أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ما معين. بحثمون در مسئله 23 در رابطه با 7 روز روزه ایست که فاقد حد لازم است بعد از برگشت به وطن اون رو بگیره. اون چه که ضابطه بود، ضابطه رو یک دور با هم مرور می کنیم تا این دوتا فرعی رو که امروز از این مسئله باقی مونده بر اساس این ضابطه حکمش روشن بشه. ضابطه اینه، در صورتی که حاجی متمتع فاقد حد باشد، وظیفش گرفتن 10 روز روزه به جای قربانیه و بر اساس مفاد آیه شریفه 196 سوره مبارکه بقره این 10 روز تقسیم میشه. 3 روز در ذیحجه که معینا گفتیم 7 و 8 و 9 ذیحجه، حالا اگر کسی زودتر گرفت گرفت، اگر نتونست در اون روزا بگیره بعدن بگیره، ولی قاعده این بود که در این 3 روز باشه. و 7 روز پس از مراجعت به وطن، خب وقتی قاعده این هست، ضابطه، بنابراین ضابطه ای که از آیه در مورد 7 روز استفاده میشه، اینه که این 7 روز پس از مراجعت از مکه به وطن انجام میگیره. با این بیان حکم یک صورت از این اصل استثناء شد، منتها به خاطر وجود دلیل که عبارت از روایات بود، یک صورت رو از این اصل استثناء کردیم و اون صورت این بود که حاجی پس از اتمام مناسک حج قصد اقامت، حالا نه مادام العمر، قصد اقامت طولانی مدت در مکه میکنه، میخواد چند ماه یا چند سال بمونه در مکه، میخواد مجاور کعبه باشه، همسایه خانه خدا باشه. پس گاهی بهش گفتیم مقیم در مکه، گاهی بهش گفتیم مجاور کعبه، میخواد این کار رو بکنه. در اینجا از ادله اینو استفاده کردیم، از روایات، یا به اندازه مدت زمان لازم برای رسیدن از مکه به وطن صبر کند، مثلا وطنش نسبت به مکه جاییه که یک ماه تو راهه، دو ماه تو راهه، ده روز تو راهه، هر چی. یا نه به اندازه یک ماه صبر کنه و پس از آن در مکه اقدام به گرفتن روزه ی هفت روز کنه. این به صورت استثناء از اصل خارج شد این مورد. حالا آیا غیر از این هم خارج شده یا نه، باید دنبال دلیل باشیم. و چون غیر از همین یک مورد صورت دیگری از اصل مستفاد یا از قاعده مستفاده از آیه خارج نشده است، لذا در بقیه موارد مطابق با ضابطه عمل میشه. حالا میخواییم بریم سراغ اون بقیه موارد که در اون بقیه موارد بر اساس ضابطه عمل میشه. متن رو توجه کنید ببینیم حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه عبارتشون چیه. بعد از این که فرع اول و دوم رو جلسه قبل خوندیم و فرع سوم رو جلسه قبل، جلسه قبل فرمودن ولا یجوز صیامها فی مکه ولا فی الطریق. نعم، پس می گفتیم در وطن ضابطه اینه که بعد از برگشت به وطن در مکه بخواد بگیره نه، در طریق بخواد بگیره نه. نعم لو کان بناهو الاقامه فی مکه، اگر قصدش اینه که اقامت در مکه بکنه، در مکه بماند، جاز صیامها فیها، میتونه در مکه این هفت روز روزه رو بگیره، اما بعد از یکی از دو زمان، یک بعد شهر من یوم قصد الاقامه، یا یک ماه از روزی که قصد اقامه کرده بگذره، بل یا اینکه جاز صیامها اذا مضا من یوم القصد مدتون، زمانی بگذره که لو رجع وصل الى وطنه، اگر برمیگشت در این زمان به وطنش میرسی. پس فقط یک مورد استثناء شد و اون مال کسی است که مقیم در مکه یا مجاور کعبه میخواد باشه. او میتونه در مکه هفت روز روزه رو بگیره، منتها باید به یکی از این دو مقدار صبر کنه و بعدن اقدام کنه به گرفتن روزه یه هفت روز. حالا امروز اینو دیروز مفصل خوندیم، از روایات متعددی هم که غالبا صحیح هم بودن استفاده کردیم. امروز میخواستم اون ضابطه حسابی تو ذهنتون جا بیفته. دو تا فرع امروز که از مسئله 23 موندن، در واقع این ضابطه رو میخوایم پیاده کنیم. در فرع چهارم امام راحل فرمودند ولو اقام فی غیر مکه من سایر البلاد او فی الطریق. یه مورد استثناء کردیم، اون کجا بود؟ دلیل داشتیم، مقیم در مکه یا همون مجاور در مجاور کعبه. حالا اگر نه، در مسیر میخواد بمونه یا در بلد دیگری غیر از مکه قبل از استادن به وطن ها. الان سوال اینه، پس ببینید حکم گرفتن روزه هفت روز برای کسی که در بلد دیگری غیر از مکه و
و یا در مسیر راه.
پس کسی که در بلد دیگری غیر از مکه اقامت میکنه و یا در مسیر راه، اینو چی میگید؟ این دوتا آیا ضابطه به شما چی میگه؟ ضابطه که یادمونه، ضابطه گفته بود آقا این 7 روز بعد از مراجعت به وطن. یک مورد رو خارج کردید، اون مقیم در مکه بود. اما حالا کسی بخواد در غیر مکه اقامت کند یا در مسیر بخواد این 7 روز روزه رو بگیره، ضابطه چی میگه؟ اون اصل قاعده قانون که از آیه استفاده کرده بودیم چی میگه؟ یا چنین چیزی جائز نیست، این خلاف قاعده است، دلیلی هم نداریم. پس این حکم عدم جوازه، چون برخلاف ضابطه ایست که از آیه استفاده شده. آقا مقیم در مکه هم خلاف ضابطه بود، اون دلیل داشت، این دلیلی هم برش قائم نشده و دلیلی هم بران پیدا نکردی. لذا روشنه دیگه. امام هم می فهمند که ولو اقام فی غیر مکه من سایر البلاد، اگر بخواد اقامت کند در غیر مکه از شهرهای دیگر، ولو اقام فی غیر مکه من سایر البلاد او فی الطریق، یا در مسیر بخواد این روزه رو بگیره، لا یجوز صیامها، زمیره ها هم که به سبت ایام برمیگرده دیگه، جائز نیست روزه گرفتن این 7 روز. ولو مزل مقدارون متقدم، ولو اون دو مقداری که گفته بودیم بگذره، این بابا مال اقامت در مکه است، مال جای دیگه نیست. چه یک ماه بگذره نگذره، چه به اندازه منتظر بشه که ای میرفت به وطن میرسی، چه منتظر نشه، این روزه 7 روز رو نمیتونه بگیره، باید به مراجعت کند به وطنش، بعدن اقدام کنه. برای این مورد دلیلی نداره. همه که با هواپیما نیستن، بعضی ها مسیرهاشون آبیه، مثلا همین الان هم با کشتی رفت آمد میکنن، بعضی ها زمینی رفت آمد میکنند. فرض کنید همه هم شما ایران حساب نکنید، داخل عربستان هواپیما سوار نمیشن، با ماشین خودشون میرن و کشور هم کشور پهناوریه، مثلا اگر تفریحی هم بخوان برن، بخوان بکوب برن، ممکن 2-3 روز تو راه باشن، چی بخوان یکی 2 روزشو تو راه بگیرن فلان، یا میخوان تو مسیر بمونن. تصویرش بله امروز هم خب سخته، ولی تصویر میشه. خود شما از اینجا میخواید ولایت برید، یه وقتی عجله دارید، میشینید گازشو میگیرید، نمیدونم مثلا 5-6 ساعت دیگه اونجایید، یه وقتی هم حاج خانم میگه آقا چه خبره، آخه از مسیرم باید لذت برد، حالا از اینجا راه افتادیم، یواش یواش میریم شب رو تهران خونه فلانی میمونیم، فردا به فلانی سر میزنیم، همین مسیر 5-6 ساعت رو ممکنه 5-6 روز آدم تو راه باشه، همش هم تو مسیره دیگه. اینو باید ببینید، غالب مراجع میگن که حفظ نظام لازمه، وقتی نظام اونجا رو شما به هم میزنید، چیز رو آقای قرائتی وقتی از مرحوم شهید بهشتی نقل میکرد، قبل از انقلاب بود تهران داشتیم میرفتیم فلان، رسیدیم به چراغ قرمز، شهید بهشتی از آخوندهایی بود که از قبل از انقلاب ماشین داشتیم، پا گذاشت ترمز رو وایست داد و گفت شما کسی این حکومت رو قبول نداری، چرا قرمز؟ گفت من حکومت رو قبول ندارم، نظام رو قبول دارم، زندگی باید نظم داشته باشه. اون هم ببینید، خیلی از مراجع با توجه به این که باید نظام حفظ بشه، نه نظام حکومتی ها، نظام زندگی اجتماعی، قوانین هر جامعه ای رو نسبت به خود اون جامعه میگن باید رعایت کرد. دلیل نمیشه ما مثلا حالا چیز عرفیاتمون رو که معمولا آیون میدونید دیگه تا پا رو از مرز میذاریم بیرون، خود ما گاهی اینجوری هستیم دیگه، یادمون میره از قوم میریم بیرون دیگه میگیم آ کسی نمیشناسه ما رو، حالا چه برسه به اینکه کشور خارجی باشه. اما نه، بعض چیزها رو باید مراعات کرد. بله، یه وقتی به مرجع تقلیدی نظرش اینه که شما واجبتون رو باید انجام بدید ولو مخالف قانون فلان کشور هم باشه، اونجا دیگه شما بکنه تکلیف عمل میکنید. ولی اگر رعایت قانون اونجا رو لازم میدونند نمیشه مخالفت کرد. خب پس این دیدید ما ضابطه و اصلی رو تأسیس کردیم با استفاده از آیه و حکم این فرع خود به خود روشن شد که اگر کسی بخواد در بلدی غیر از مکه اقامت کند یا نه در مسیر ولو بیش از یک ماه بگذره یا ولو بیش از اون مقداری که اگر میرفت به وطن میرسید بگذره، بازم گرفتن روزه 7 روز جائز نیست، چون این خلاف قاعده است و دلیلی برش نداریم. یک مورد رو دلیل داشتیم که دیروز مفصل خوندیم. آخرین فرع این مسئله، فرع پنجم، نعم لا یجب ان یکون الصیام فی بلده فلو رجع الى بلده جاز له قصد الاقامت فی مکان آخر لصیامها. این نکته رو توجه کنی. ما گفتیم این 7 روز پس از مراجعت به وطن، بعضی وقتا ممکنه به ذهن بیاد که یعنی حتما باید این 7 روز در وطن گرفته بشه، بعد از اینکه برگشت به وطن دیگه از وطن اگر میخواد بیرون بره نمیشه بگیره، تو همون وطن خودش بگیره. نه، زمانش اینه. پس ببینید زمان گرفتن روزه 7 روز پس از مراجعت به وطن. سبت ازا رجعتم، اما نفهمو که حتما در وطن هم باشه و لازم نیست حتما در وطن باشه. لذا میتواند 7 روز رو در وطن روزه بگیره یا نه، و میتواند پس از این که به وطن مراجعت کرد، میگم فلانی از مکه برگشت به وطنش اومد، چه مردم رو بذاره؟ سوغاتی ها رو مردم خودشون تقسیم میکنن، فامیلا، این قصه سفر میکنه جای دیگه. پس از این که به وطن مراجعت کرد، به شهر دیگری سفر کنه و در آنجا این روزه ها را بگیرد. من تا اون شهر دیگری سفر میکنه میخواد بگیره، حواسمون باشه. اینو به عنوان یه قاعده بگم، اینجا هم پیاده بشه. روزه 7 روز مثل سایر روزه هاست و با روزه 3 روز فرق میکنه. ببین روزه 3 روز رو قبلا خوندیم، از روایات استفاده کردیم که روزه 3 روز رو طرف میتونه در سفر هم بگیره، در مسیر هم بگیره. پس این روزه 3 روز در سفر هم جایزه، در
طریق هم جائزه و اینا رو از روایات استفاده کردیم. چیز بعیدی نیست اصلا در غالب موارد اینجوری بگید، اصلا در غالب موارد اون سه روز رو طرف میخواد روزه بگیره، شما گفت الله هفتم و هشتم و نهم، اصلا مسافره یا حاضره؟ غالبا مسافره، کمتر کسی پیش میاد حالا قبل از هفتم ذی‌حجه، چون بالاخره هر کی هست روز ترویه میخواد از مکه خارج بشه دیگه، یعنی ده روز اونجا مونده باشه، تازه مونده باشه، هشتم که داره میره بیرون چی؟ نهم رو که باید تو عرفات باشه چی؟ پس اول اینا رو روایت داریم. ثانیاً در غالب افراد این روزه در حال سفر گرفته میشه، یعنی قصد اشاره نیست، اما عرض کردم اون هفت روز مثل بقیه روزه هاست، مثل سه روز نیست. اگرم میخواد جای دیگه بگیره بگید باید قصد اقامه بکنه، قصد اقامه اشاره بکنه حداقل. پس اون مطلب اونجا روشن میشه، اینجا معلوم میشه. پس میتونه پس از این که به وطن مراجعت کرد به شهر دیگری سفر کنه و در اونجا این روزه ها رو بگیره، منتها مشروط به این که بگید قصد اشاره داشته باشه، حتی اقل ده روز منتها مشروط به این که قصد اقامه اشاره داشته باشه. اگه قصد اقامه اشاره داشت به وطن رسید میتونه اونجا بگیره، میتونه بره جای دیگه، چون آیه گفته بود سه روز در حد و سبعت ازار جعتم تلک اشارتون کاملا، نگفت که اون هفت روز حتما در خود وطن، نه، گفت بعد از مراجعت به وطن، بعد از مراجعت در وطن میتونه در وطن بگیره، میتونه بره جای دیگه که شرایط گرفتن روزه رو داره اونجا بگیره. پس این فرع هم تمام. رضا امام فرمودن لا نعم لا یجب ان یکون الصیام فی بلده، واجب نیست که این هفت روز حتما در بلده خودش باشه. فلو رجع الى بلده، اگر به بلد خودش برگشت، به وطن برگشت، جاز له قصد الاقامه فی مکان آخر، میتونه قصد اقامت بکنه جای دیگه، یعنی به عنوان مسافر بره جای دیگه اونجا قصد اقامه بکنه، لسیامه ها، برای گرفتن این هفت روز، لسیام سبعت ایام، به این هفت روز رو اونجا روزه بگیره. بعد از این که از مسئله 23 با فروع پنجگانه ای که داشت فارغ شدیم، میریم سراغ مسئله 24. مسئله 24 جلسه گذشته یکی از دوستان گفت آقا نسبت به زمان فعلی و اینا گفتم عجله نکنید میرسیم. در مسئله 24 میخواییم اینو بگیم، یک مورد رو که ما گفتیم آقا یا یک ماه صبر کنه یا به اندازه ای که به وطن برسه، میگم آقا نسبت به زمان ما که وسائل نقلیه به سرعت مسافر رو از مکانی به مکان دیگر و از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر منتقل میکنه، حالا وسیله نقلیه هم اهم دیگه. گاهی این وسیله نقلیه شما ممکنه مثلا ماشین باشه، ممکنه مترو باشه، ممکنه قطار باشه، ممکنه کشتی باشه، ممکنه هواپیما باشه و چیز دیگه ای که بتونه به عنوان وسیله نقلیه استفاده بشه. خب الان نسبت به اون فرعی که می گفتیم مقیم مکه باید یا یک ماه صبر کنه یا به اندازه‌ای که به وطن برسه چیکار کنیم؟ بس نسبت به زمان خودمون، نسبت به زمان ما، اگر حاجی متمتعی که فاقد هدیه قصد اقامت در مکه داشته باشه، فای قصد اقامت در مکه داشت، شما گفتید در یکی از دو صورت، یعنی با سپری شدن یکی از دو زمان میتونه روزه رو بگیره دیگه، روز رو یا یک ماه صبر کنه یا به اندازه ای که اگه میرفت به وطن خودش میرسید. اینجا آیا به صرف این که به اندازه ای منتظر شود که اگر می رفت به وطن می رسید می تواند در مکه اقدام به گرفتن روزه هفت روز بکند یا نه؟ عنوانی که در روایات اخذ شده، عنوان مدت زمان لازم برای وصول به وطن درسته و در اینجا این عنوان حاصله، بله. پس اینجا میگیم عنوانی که موضوع جواز گرفتن روزه ی هفت روز در مکه برای مقیم در مکه اخذ شده، اون عنوان چیه؟ مدت زمان لازم برای وصول به وطن، این مقدار دیگه نگفته که این کم باشه زیاد باشه با چه وسیله ای باشه، چون این عنوان موضوع جوازه در ما نحرفی هم این عنوان هست، پس و این عنوان در فرض ما نیز وجود داره، چون در فرض وجود داره جواب معلومه. آیا میتونه بگیره یا نه؟ آقا امروز قصد کرد در مکه بمونه، میخواد یه چند ماهی در مکه بمونه، اینم خب مثلا حالا تو قم میشسته تا بره تا جده، از جده تا تهران، از تهران تا قم مثلا یه 10 ساعت وقت میخواد، یه مقدار اون و زمینی، یه مقدار این و زمینی، یه مقدار هواییش 10 ساعت طول میکشه، بله دیگه همه این چیزا 10 ساعت 12 ساعت یه روز. آیا بعد از یه روز میتونه بگیره؟ میگم بله، اون مقدار زمان اگر سفری، در حال که اگر زمینی میخواست این قسمت رو بیاد، یعنی با پای پیاده نه با ماشین و این چیزا،
ممکن بود چندی ماه طول بکشه. خب میدید قدیما چند ماهه بوده. خب پس اینجا حکم جوازه. سوال این بود میتواند در مکه اکرام بکنه؟ میگیم بله. پس چون این عنوان حاصله، موضوع که حاصل شد، حکم میاد دیگه. هر موضوعی مثل علت هست برای حکم. پس جواب مثبته، میگیم بله میتونیم. بعد برای این که یه مقدار تو ذهن شما هم تثبیت بشه این مسئله، میگیم کما این که ببینید در زمان قدیم هم در عصر ائمه علیهم السلام هم وسیله ای که برای یا مرکبی که برای مسافرت استفاده می شد متفاوت بود. بعضیا پیاده می رفتن، بعضیا با شتر می رفتن، بعضیا با اسب می رفتن. خب معلومه اونی که پیاده می رفت دو سه برابر اونی که با شتر می رفت زمان می خواست، اونی که با شتر می رفت دو سه برابر اونی که با اسب می رفت زمان می خواست. هر کس نسبت به زمان خودش و نسبت به وسیله خودش. پس اون وقت هم متفاوت بود و هر کس لازم است وضعیت خودش رو در نظر بگیره. پس اصل جواز رو خودم این بر اساس قاعده است، مشکلی هم نیست. بله بعد اینکه فتوا به جواز دادیم، از اون طرف میریم به مقدار سخت. آخ یعنی چی؟ طرف تازه دیروز قصد کرده از امروز بخواد شروع کنه، اونم چی؟ آخه دو طرف تخییر رو شما حساب کنید. کو دو طرف تخییر پاس کردید؟ دو طرف تخییر چی بود برای کسی که میخواست در مکه بمونه؟ یا مدت زمانی که برای رسیدن به وطن، یا اون یاش چی بود؟ یک ماه دیگه. بابا یک ماه با یه روز آخه نمیشه طرف دو طرف تأخیر باشه. پس منتها احتیاط، چون فتوا رو دادیم دیگه، گفتیم جایزه، احتیاط مستحب این است که مبادرت نکند و چند روزی صبر کند به نحوی که تخییر بین یک ماه و این مقدار زمان تناسب داشته باشه. نمیشه بگیم یا یه روز صبر کنه یا یک ماه. پس یه جوری باشه که به هم بیان. احتیاط مستحبه، وقتی دلیل داریم مشکلی نداریم که بگیم نه حتما باید. ولی خب احتیاط دیگه، اینجوری آدم خیالش راحت تره. رضا مرحوم امام ببینید میفهمد که من قصد الاقامت فی مکه هذه الایام، در زمان ما کسی که بعد از اعمال حج قصد داره در مکه بمونه، قصد اقامه بکنه، مع وسائل نقل الحدیثه، با وسائل نقلیه جدید، حالا مثلا با زمان قدیم خیلی فرق میکنه. ابتدا فتوا اینه: فالظاهر جواز و صیام سبعته بعد مضی مقدار الوصول معها الى وطنه. بله همون مقدار که لازم بود، چند ساعت کافیه. ظاهرن پس ظاهر و جواز و صیام سبعه، جائز است گرفتن هفت روز روزه بعد مضی مقدار الوصول معها، بعد از گذشتن زمانی که با اون زمان میتونست به وطن برسه با وسائل جدید. بعد از این که میگه جائزه، بعد میگه و ان کان الاهوت خلافه، هرچند احتیاط مستحب اینه که این کار رو نکنه، چند روزی صبر بکنه، بلافاصله شروع نکنه
اونم گفتم برای اینکه آدم فکر میکنه که نمیشه یه طرف تخییر همین چند ساعت باشه، یه طرفش یک ماه. شما قبلا گفتیم یا به اندازه‌ای که به وطن برسد یا به اندازه یک ماه. الان به اندازه‌ای که به وطن برسه داره میشه چند ساعت. این چند ساعت با یک ماه تناسب خیلی نداره. آخرین فرع دوم این بفرمایید. همون مقیم در مکه است، قصد اقامت در مکه میخواد بکنه. همینو گفتیم دیگه، اصلا این استثناء مال مقیم مکه است. کسی که قصد اقامت در مکه دارد در صورتی شروع میکنه با گرفتن 7 روز روزه که یا یک ماه بگذره یا به اندازه ای صبر کنه که اگر میخواست به وطن بره به وطن برسه دیگه. اسم مال مقیم مکه است. چقدر طول میکشه؟ نه فرض اینه که ببینید، فرض اینه که بله و همینه. الان ما دیگه سریع‌ترین زمان رو حساب کردیم دیگه، برای کمترین وقت رو میخواستیم. آقا اصلا هواپیما منتظر اونجا که آی سپهر بشینه و هواپیما بپره. خب تمام، همین رو حساب میکنیم. آیا بگیم فوری بگیره حالا که منتظر شد بس روزه رو بگیریم؟ میگیم نه، یه مقدار احتیاط کنه. فرع بعدی رو چون قبلا خوندیم بعد هم مفصل خواهد اومد، فقط فرعش رو میکنم، توضیحی نمیدیم. لکن لا یترک الاحتیاط به عدم الجمع بین الثلاثه و السبعه. آیا 10 روز رو 3 روز و 7 روز رو همه رو با هم بگیره بدون فاصله بده بینشون؟ از همین امروز بگیره تا روز دهم. میگه احتیاط اینه که فاصله بده. پس لکن لا یترک الاحتیاط، احتیاط طرف نشه به عدم الجمع بین الثلاثه و السبعه. این که بین 3 روز و 7 روز جمع نکنه. 3 روز که گرفت مثلا وسط شب افطار بکنه بعدن اقدام بکنه به گرفتن روزه 10 روز، نه اینکه بلا فاصله تا 3 روز رو تموم کرد روز 4 هم روز اول 7 روز حسابش بکنه. نه، یه فاصله ای بینشون بده و به هم متصل نکنه اینها رو. اینم از این فر تا برسیم به مسئله 25. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.